هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و همینطور تحلیل برخی از رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان می‌پردازیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، معافیت صادراتی تعاونی‌های مرزنشین، رتبه بندی بازرگانان فعال در سامانه رتبه بندی، فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. سری به مجلس می‌زنیم و در نهایت هم آخرین قیمت های سکه طلا و ارز رو بررسی کنیم. خب میدونید که این برنامه به صورت زنده است و بنابراین شما میتونید از همین لحظه با ما در ارتباط باشید. نظرها و تحصیلات خودتون رو در خصوص موضوعاتی که خدمتون عرض کردم اگر به ما منعکس بکنید، میتونید به ما کمک بکنه در مدیریت گفتگوها. 30,000-36,37. همراهی بفرمایید ما رو در برنامه روی خط بازار. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 با ما در ارتباط باشید. خب در این لحظه آقای محمد مهاجری رو خط تلفنیمون هستند. سری به مجلس بزنیم ببینیم اونجا چه خبر بوده امروز. آقای مهاجری سلام بر شما.
سلام خانم حسنی‌دخ، روزتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم خب سهم که جلسه‌ای نداریم درش، ولی کارگروه‌های تخصصی به صورت محدود امروز هم فعال هستن. فقط البته کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی امروز دو تا جلسه داره. کارگروه تخصصی حقوق عمومی کمیسیون قضایی و حقوقی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی کیفری رو بررسی میکنه. کارگروه حقوق ویژه این کمیسیون هم بررسی طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت رو در دستور کارش داره. اما خانم حسین رو خدمتتون عرض کنم که رئیس مجلس هم امروز دیداری داشت با مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران. در این دیدار آقای لاریجانی به اقدامات چشمگیری در عرصه گازرسانی به استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد و بر ضرورت گاز سوز شدن حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی‌ها تاکید کرد و کاهش آلودگی ناشی از بنزین مصرفی در حمل و نقل رو از پیامدهای قابل توجه این امر دونست. دیروز هم همونطور که مستحضر هستید آقای لاریجانی در نسخه پیش از دستور خودش اشاره داشته بود به 27,000 روستایی که بعد از انقلاب بهشون گازرسانی شده و این از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرده شده بود توی این نطقه پیش از دستور. حسن منتظر تربتی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم در گزارشی که توی این دیدار داشت اشاره کرد به اینکه تا به حال 98% جمعیت شهری کشور از گاز شهری بهره مند شدن و فقط در استان سیستان و بلوچستان این اقدام کامل نشده که نیازمند در واقع عزم جدی‌تری در این زمینه هستش که تا در این استان هم مسئله گازرسانی به تکامل برسه و کامل بشه، در واقع همه شهرها و روستاها بتونن بهره مند بشن از گاز شهری. یه مصاحبه هم امروز خانم حسین دوغ از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی منتشر شده که حشمت الله فلاح‌الدین در این مصاحبهش انتقاد کرده از عملکرد دستگاه دیپلماسی، از عملکرد ضعیف دیپلماسی اقتصادی با توجه به توانمندی‌های کشورمون و اشاره کرده به اینکه با توجه به اینکه در منطقه بسیار فرصت داریم، فرصت برامون وجود داره، اما عملکردمون رو اینطور تعبیر کرده که در حوزه اقتصادی در واقع استاد از بین بردن فرصت‌ها هستیم و اشاره داشته به اینکه به هیچ وجه فرصت‌های اقتصادی که برای فعالان اقتصادی در خارج از کشور فراهم می‌کنیم بر بنیاد میزان هزینه کرده میدانی و سیاسیمون شکل نگرفته. در نهایت هم اینو خدمتتون عرض کنم، در صورت هفته بعد هفته سرکشی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیشون هستش و البته شرکت در مراسم راهپیمایی سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. هفته بعد از اون هم اونطور که خب از قبل هم وعده داده شده بود احتمالاً گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1398 در دستور کار نمایندگان قرار میگیره برای بررسی لایحه بودجه و اینکه امیدواریم بتونیم شاهد این باشیم که زودتر بتونن به سرانجام برسونن و تکلیف دولت به خصوص در عرصه بودجه مشخص بشه در سال 98. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای مهاجری از شما، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خب صحبت آقای مهاجری و تازه‌ترین خبرها رو از مجلس شنیدید. سامانه پیام کوتاهمون 30,367 منتظرتون هست. بریم به سراغ خبرها. وزیر سمت گفته فقط در سال 97 و به برکت 40مین سال انقلاب 250,000 تن مس کاتود در کشور تولید شده. رضا رحمانی درباره دستاوردهای وزارتخانه در 40 سال بعد از انقلاب گفته در حوزه اقتصادی، صنعت، معدن تجارت و فناوری و علوم پیشرفته اقدامات خوبی انجام شده و در این 40 سال جایگاه‌های خوبی را به همت جوانان کسب کردیم، اما بیان اقدامات و نکات مثبت و عملکردها نافی مشکلات نیست. وزیر صنعت معدن تجارت گفته 40 سال پیش در زمان پیروزی انقلاب 1503 واحد صنعتی در کشور داشتیم، امروز با پیشرفت 57 برابری به 85076 واحد بهره برداری در حوزه صنعت معدن تجارت رسیدیم. در حوزه واحدهای معدنی هم از 195 واحد امروز با پیشرفت 32 برابری 6386 واحد فعال داریم و همچنین در واحدهای صنفی از 350,000 واحد با پیشرفت 7 برابری این واحدهای صنفی رسیدن به 2,581,000 واحد با پروانه. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. در خصوص معافیت صادراتی تعاونی‌های مغزنشی می‌خوام صحبت بکنیم. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تصویب معافیت 100% تعرفه صادرات کالاهای مصرفی و معافیت 50% تعرفه صادرات محصولات خانگی تعاون‌های مرزنشین در صورت موافقت هیئت دولت خبر داد. آقای یعقوب رستمی مدیر کل دفتر تعاون‌های توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همراهمون هستن تا توضیحات بیشتری در این باره بهمون بدن. آقای رستمی سلام. آقای رستمی
الو.
سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید.
صدای شما ضعیفه خانم، ببخشید.
بله الان تقویت میکنم. بله. امیدوارم بهتر بشه.
بله
الان بهتر میشنوید.
بله.
خیلی خوب. آقای رستمی، اون چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم باهاتون معافیت صادراتی تعاونی های مرزنشین هست. اصلا داستان چیه؟ این معافیت هایی که خبرش اعلام شده کجا تصویب شده که حالا منتظر موافقت هیئت دولت هم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم حسین دخ و همه همکاران خوب شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سلام.
در خصوص معافیتی که دیروز مطرح شد در نشست خبری وزیر محترم تعاون و معاون ایشون با خبرنگاران روز دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت راجع به اقلامی که قرار هست مرزنشینان وارد بکنن که مصوبه دولت هست، به اضافه معافیت هاشون که حدود یک ماه پیش در خصوص معافیت ها در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، موضوع اینه که چه اقلامی و با چه میزان معافیت میتونن وارد کنن و چه اقلامی را میتونن وارد بکنن موضوع بحث کمیسیون ماده 12 مربوطه در خصوص تعاونی ها و افراد مرزنشین هست که از وزارت صنعت ارسال شد به دولت و از اونجا به کمیسیون اقتصادی دولت. در روز دوشنبه حدود 48 قلم جنس مقرر شد که تعاونی های مرزنشین توان واردش داشته باشن. البته من عرض کنم که این کمیسیون اقتصادی هستی که در این مورد مصوبه بکنه به هیئت دولت، هیئت محترم دولت ارجاع میخوره، اونجا مجددن مورد ارزیابی اعضای محترم هیئت دولت قرار میگیره و امکان این که تغییراتی درش انجام بشه هم زیاد هست. تعداد حدود 48 قلم.
اینا تعرفه های وارداتی یا صادراتیه؟
اینا تعرفه های وارداتیه، برای صادرات که مجاز هستن هر جنسی.
اون چیزی که الان من دارم میخونم پوشش رسانه داشتون نوشته معافیت 100% تعرفه صادرات کالاهای مصرفی
وارداتی. برای صادراتی که هر کالایی که بخوان صادر بکنن.
آره
من
تعجب کردم. بله
نه برای صادرات که
برای واردات
هست. بله این برای واردات هست. احتمالاً حالا کسی که خبر رو انعکاس داده این مقداری چیز، وگرنه دیروز من توی جلسه بودم به همین منوالی که من عرض میکنم توضیح داده شد. ببینید، پس قبل از سال 95 برای کالاهای خوراکی 100% معافیت تعرفه‌ای گمرک داشتن و برای کالاهای خانگی و مصارف خانگی و لوازم خانگی 50% بود.
بله.
که از سال 95 در هیئت دولت مصوب شد به 100%، به 70% و 50% به 30%.
بله.
تقلیل پیدا کرد.
بله.
و بعضی از اقلام کالاهایی هم که میتونستن وارد بکنن تغییر کرد. خب بالاخره سیاست های وزارت جهاد و وضعیت تولیدات داخلی رو در نظر میگیرن، هر از گاهی این تغییرات صورت میگیره.
خب
بر اساس نیاز تغییر میکنه. بله. نیاز خود مرزنشینان و مصرفی که قرار انجام بدن. من اینجا تاکید کنم که اولا این کالاهایی که اینا وارد میکنن در مقابل صادراتیه که انجام میدن، یعنی باید صادرات انجام بدهن تا بتونن این کالاها رو وارد بکنن. با خاطر اون معافیت صادراتی که انجام میدهن این کالاها رو وارد میکنن. و دوما این کالاها فقط برای مصرف خود مرزنشینان و استانهای مرزنشینه، یعنی از استانشون نمیتونن خارج کنن. بر فرض اگر یک مرزنشین رو بهش اجازه دادن که یک فلان کالا رو وارد بکنه، برای مصرف خود منطقه خودش اجازه وارد داره، نمیتونه.
شما از کجا میتونی رصد بکنی که اون تو منطقه میمونه یا مثلا
اینا چون همه گمرکی میشن، از چارچوب گمرک خارج میشن، ثبت میشن و ثبت سامانه که میشن کاملا مشخصه چه اقلامی وارد شده با چه کد و کالایی. بنابراین کاملا هم گمرک در این قضیه خیلی هم من جا داره اینجا تشکر کنم از وزارت صنعت و معدن، از اداره کل گمرک در استان‌ها و خود سازمان گمرک و همچنین وزارت کشور که دقیقاً توی این موضوع‌ها هم رصد می‌کنن و با دقت تمام کالاها رو بررسی می‌کنن که خدای نکرده انحرافی نداشته باشه. کمترین انحراف هم ما توی حوزه مرزنشینان داشتیم. در هر صورت حالا نمیگم انحراف نبود، ولی کمترین انحراف نسبت به جاهای موضوعات دیگه داشتیم در خصوص ورود کالاها. پس بنابراین کالاهای خوراکی الان با توجه به جلسه دیروز تعداد اقلام شده 48 قلم حدوداً. حالا اگر در هیئت دولت کسری اضافه نشه، که امروز جز دستور هیئت محترم دولت بود، اگر رسیدگی بشه و در این قضیه و مصوب بشه، مصوب نهایی مجدداً ابلاغ میشه انشاءالله. در مورد کالاهای خوراکی از همون 70% مجدداً به 60% معافیت شد، و در مورد کالاهای خانگی و مصارف خانگی از 30% به 50% افزایش پیدا کرد. این تاییدیه هیئت کنسول محترم اقتصادی دولت بود که انشالله امروز هم در هیئت دولت مورد بحث قرار میگیره.
بله، خیلی عالی. ما یه قدری هم راجع به خود تعاونی ها با شما صحبت بکنیم، چون شما مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی هم هستید. سهم بخش تعاون افزایشش در اقتصاد کشور یکی از اهدافی هستش که ما سالهاست داریم دنبال میکنیم. در برنامه های توزیعی هم هدف گذاری شده، ولی متاسفانه خب بالاخره بخش تعاون در کشور ما نتونسته به اون هدف و در اون مسیر قرار بگیره که براش تعیین شده. خب لایحه اصلاح بخش تعاون رو هم داشتیم که به حال سالیان سال تو مجلس خاک می‌خورد. پیگیری هایی که انجام شد قراره که حالا در دستور کار قرار بگیره. ببینیم اصلا میتونیم نسبت به افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات حقوقی این بخش بالاخره قدم هایی برداشته بشه یا نه. اوضاع چطور هست و چگونه ما میتونیم تعاونی ها رو در کل سهمشون رو افزایش بدیم، اوضاعشون رو بهتر بکنیم که خواه ناخواه روی این تعاونی های مرزنشین هم تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید سرکار خانم، تنها موردی که من میتونم عرض بکنم توجه بیشتره، هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه کسانی که تصمیم گیرنده هستن، در این که بتونن توان بخش تعاون رو در اقتصاد کشور فعالتر کنن.
دولت یعنی بخشی از دولت هم خودتون هستین دیگه.
عرض میکنم خدمتتون، ما عمده ترین سیاستی رو که در وزارت تعاون کار و در صحبت‌های اخیر وزیر محترم تعاون کار جناب دکتر شریعت مداری به کرات تکرار شده، اینه که دولت قصد داره فقط جنبه نظارتی رو برای خودش هم قوی تر بکنه، با توجه به اینکه داریم سامانه جامعه نظارت بر تعاون ها رو ایجاد میکنیم و الان هم تقریبا در مراحل میانه راه هستیم. انشالله به زودی خبر خوشی هست که کسانی که میخوان تو این حوزه سرمایه گذاری کنن، حوزه تعاون مثل یک اتاق شیشه‌ای باید بشود که هر کسی هر مقدار هزینه میکنه در این حوزه بدونه که پولش کجاست و تو چه مرحله ای از اقدامات اقتصادی هست. و یکی از مهمترین موضوعاتی هم که مد نظر وزیر محترم و دستگاه متولی یعنی وزارت تعاون هست اینه که انشالله جنبه نظارتی رو قوی تر بکنیم، جنبه تصدیگری رو با خود تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق تعاون واگذار بکنیم که عمده این مطالب هم واگذار شده.
خب اون وقت برنامه ریزی مرحله‌ای کردید برای این کار تا کی این اتفاق میفته؟
در خصوص اینه که فرمودید سهم اقتصاد و تعاون نتونسته موفقیت کسب کنه، مگر حوزه اقتصاد آزاد یا خصوصی تونسته کسب کنه؟ ما الان سه نوع اقتصاد داریم: دولتی، خصوصی و تعاونی. آیا اگر که حالا میگن که مثلا تعاونی ها بین 4-6% سهم بازار رو توی
نه حتما که نتونسته، ولی حالا الان ما متمرکز روی تعاونی
آیا هستم. خصوصی من میخوام عرض کنم به قیاس با بخش خصوصی تعاونی ها شاید موفق ترم بودن اگر بخوایم توی خیلی از جنبه ها بهش نگاه کنیم.
چطوری میگید؟
چون تفکر ما ایرانی ها و دین ما در خصوص امر تعاون و همکاری و کنار هم قرار گرفتن بیشتر و موفق‌تر هست، چون اعتقاد داریم. پس بنابراین توی تعاون
حالا اینا شعار شد دیگه آقای رستمی.
نه اینا شعار نیستن، من دارم با آمار عرض میکنم. میگم ما که در بخش خصوصی ما تونستیم مثلا سقف بخش خصوصی میگن 16%،
سقف
بخش تعاون میگن 6%، آن چیزی که الان کسب کردن.
بله،
اگر قراره که تعاون به 5% برسه، پس باید خصوصی هم به 75% میرسید. خب در قیاس این دوتا با هم دیگه 6-16 میبینیم که تعاون ضعف عمل کرد نداشته، بلکه به برنامه و اهداف خودش.
حالا این که مقایسه شما بکنید به بخش خصوصی، بگین چون بخش خصوصی اونجوری بوده ما هم اینجوری هستیم. خب. که این به نظر من مقایسه درست نیست.
ما الان می‌خوایم بگیم قرار تعاون رو با یه جایی باید بسنجیم دیگه، این یه مطلب.
خب شما تعاون رو با تعاونی‌های سایر کشورها بسنجین سهمشو، این درست‌تر به نظر میرسه تا بخش خصوصی.
ما ابتدای انقلاب حدود 1700 تعاونی داشتیم و در حال حاضر، حالا سرمایه حضور ذهن ندارم که انشالله اگر فرصتی بشه مجدداً اعلام میکنیم. در حال حاضر 92 هزار تعاونی داریم. پس بنابراین میخوام عرض کنم که حالا چون تو 40مین سالگرد،
خب این افزایش تعداد تعاونی ها منجر به افزایش نقش و تاثیر، خب چقدر اونم بگید، مثلا اون موقع که 1700 بوده چقدر؟
ما زمانی که 1700 تا تعاونی در ابتدای انقلاب داشتیم که عمده اینا هم یا مصرف بوده یا مسکن بوده.
خب
الان 92 هزار تعاونی داریم که 51% فقط تعاونی های حوزه تولیدی ما هستن که عمده شون هم کشاورزی و صنعتی هستن. این یعنی این که تعاونی ها تونستن تو حوزه اقتصاد نقش به سزایی رو کسب کنن.
خب
بنابراین اگر که ما با این دیدگاه بخواییم نگاه کنیم، تعاونی ها در 40 سال نظام جمهوری اسلامی خیلی رشد کردن، ولی با کشورهای دیگه خودشون رو بخوان مقایسه بکنن، کشورهایی که توی حوزه تعاون موفقیت داشتن، بله فاصله ها زیاده. مثلا ما میبینیم در کشور آلمان حدود بر اساس آماری که من ملاحظه کردم 40% اقتصاد بانکی آلمان از طریق تعاونی های اعتبارش داره مدیریت میشه، در حالی که تعاونی های اعتبار در کشور ما، اعتبار آزادمون موفق نبوده. اعتبار گروه شغلی یا کارکنان گروه های شغلی از ظرفیت خیلی پایینی برخوردارن که توی همین حوزه الان که شما فرمودید یا ما برنامه داریم، ما یک سری تا بنگاه های خردی در صندوق های خرد و مالی در روستاها داریم که تعداد روستاها عمدتاً بالاتر از 1000 نفر نیستن. یک طرحی رو به بانک مرکزی ارائه کردیم و همچنان پیگیر هستیم که اگر امکانش باشه برای روستاها مثلا تعاونی اعتبار روستایی ایجاد کنیم، هم این صندوق های خرد زیر نظر بانک مرکزی مدیریت بشوند و هم انشالله بتونیم توی اقتصاد روستاها تاثیرگذار باشیم، به خاطر اینکه گردش مالی مثبت ایجاد بکنیم. در سایر اوضاع مثل مسکن که عرض کردم، ما داریم سامانه جامع رو ایجاد میکنیم که از این به بعد افراد موقعی که قرار سرمایه گذاری کنن که به مسکن برسن، سامانه جامع که مال همه حوزه هاست، حالا من مسکن رو خاص عرض میکنم، بدونن که هزینه هایی که دارن پرداخت میکنن، اعضای هیئت مدیره تو چه مرحله از ساخت هستن و پول های اینا در کجاها داره مصرف میشه، که انشالله نظارت و عضو بر تعاونی تعریف شده در سامانه، یعنی که اعضا دسترسی دارن به اینه که کنترل کنن تعاونی هاشونو. موقعی که ما شفاف سازی کنیم و روشن کنیم که اعضا بتوانن نظارت داشته باشن بر وضعیت مالی تعاونی، خب افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن قطعا تعاون بیشتر میپسندن، به لحاظ اینی که به صورت آنلاین دسترسی دارن به هزینه هاشون و منابعشون. بنابراین
خب تا اینجا ایجاد شفافیت در هزینه کردن تعاونی ها از خبرهای خوبی بود که شما به ما دادید و اینکه توجه خاصی قراری که بخش تعاونی ها در روستاها بشه. یکی از نگرانی هایی که در حوزه کار تعاونی همیشه وجود داشته و الان هم که با توجه به شرایط اقتصادی چندین برابر شده مزلش، بحث سرمایه در گردش یا سرمایه تعاونی ها هست برای اینکه بتونن کارهای بزرگ و خلاقانه ای که توان و ظرفیتش هم وجود داره رو انجام بدن. خب ما یه بانک توسعه تعاون رو داریم که به عنوان یه بانک توسعه‌ای داره کار میکنه، اما نمیدونم، حالا فکر میکنم که اونقدر که ازش انتظار داشتیم نتونست کمک بکنه، شما اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید. در این بانک چه برنامه هایی وجود داره بانک بتونه حمایت بیشتری از بخش تعاونی بکنه؟
ببینید، بانک توسعه تعاون در همین امسال که دولت برنامه داشت برای پرداخت وام های روستایی، بیشتر یکی از بانکایی بود که بیشترین سهم پرداخت داشت، در حالی که سرمایه بانک توسعه تعاون 920 یا 980 میلیارد تومان، اگر
920 میلیارد تومان،
یعنی اینی که مبلغ سرمایه‌ای که داره توان پرداخت و رقابت در بازار رو گرفته ازش. یکی از طرحی هم که امسال توی بودجه ما به جد معاونت محترم امور تعاون چندین روزم در مجلس پیگیر این قضیه بود، یکی از موضوعات همین بود که ما بتوانیم از اون موضوع 30% سهم یارانه‌ای که قرار به بخش تعاون تعلق بگیره تقاضا دادیم که بخشیش رو برای سرمایه بانک توسعه تعاون در نظر بگیرن، که نمایندگان رو جا داره اینجا مخصوصا از رئیس کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر تاجگردون تشکر کنیم که با دید مثبت به موضوع نگاه کردن برنامه‌های خوبی رو اعلام کردن که انشالله اگر اینم متوقف بشه بانک توسعه داوان توان سرمایه و مالی بیشتری میتونه کسب بکنه و کمک شایان‌تری میتونه به تعاونی‌های ما بکنه.
خب پس افزایش سرمایه بانک توسعه داوان هم یکی از خبرهای دیگه بود که قرار این اتفاق بیفته.
خب اینکه الان تو کمیسیون تلفیق حالا در صورت هنوز مصوب نشده، اینو باید اجازه بفرمایید تا ببینیم مجلس تصمیم نهاییشیه که ما انتظار داریم با توجه به اینکه این بانک توسعه‌ایه و به توسعه کشور مخصوصا در مباحث اقتصادی و اشتغال زایی کمک میکنه، انتظار میده که انشالله کمک بکنن این موضوع حل بشود و کمک بشود.
امیدواریم که این اتفاق بیفته.
موضوع بعدی اینه که در حال حاضر معاونت در حوزه تعاونی‌های تولیدی آقای محمدی و دوستانشون که مدیر کل این حوزه هستن برنامه‌ای دارن طراحی میکنن مبنی بر اینکه بتوانن نهادهای یا شرکت‌های برندینگ رو در کنار تولیدات خرد قرار بدهن و از اون مجمع به قول معروف با مدیریت کردن بخش تولیدات خرد ما از طریق برندی که تولید کنندگان بزرگ ما هستن بازار مثبتی ایجاد بکنن که افراد کم درآمد ما بتونن برندهای خوب و از طریق همین تولیدات خرد با قیمت پایین تر و مناسب تری تهیه بکنن و برنامه های به این صورت که انشالله برنامه ها که
اجرایی بشه عملیاتی بشه. اینا این مهمه. ما هر سال که با مسئولین صحبت میکنیم از این برنامه ها زیاد برامون میگن، ولی بازم سال بعد همونا رو تکرار میکنیم.
این برنامه که من عرض میکنم چند تا زل داره، یه زلش خود وزارت خانه است که داره برنامه رو تهیه میکنه، یک زلش بانک توسعه تعاونه که این قول مساعدت دادن پای کار بیان انشالله برای تسهیلات دادن، یک زلش صندوق ضمانت توسعه تعاونه که بر اساس پرداخت ضمانت های افرادی که در قالب تعاونی میخوان از این تسهیلات استفاده بکنن کمک میکنه، اما زل اصلیش تولید کنندگان و خرد و شرکت های برندینگ ماست که حدود 10 تا شرکت برند و تو یک رسته شغلی دوستان هماهنگ کردن، صحبت کردن، موافقت کردن که پای کار بیان. منتها اصل موضوع باز برمیگردیم به اون شرکت های خرد که انگیزه داشته باشن برای اینکه انشالله با توجه به اینکه بازار خودشون بازار بهتری میشه و مصرف کنندگان ما میتونن به اقلام قابل مصرف و قیمت پایین و برند و خوب دسترسی پیدا بکنن انشالله پای کار بیان. این کار
انشالله همه این برنامه ها که گفتید آقای رستمی در صورتی میتونه موفق باشه که ما اون مشکلات ساختاری بخش تعاون رو که همیشه سالهاست داریم ازش حرف میزنیم و مرتفع بکنیم.
بله
خودتون مستثر هستید که ما قوانین زیادی در حوزه تعاون داریم، اما در این حال مشکلات حقوقی تعاونی ها هم خیلی زیاد هست. حالا اشکال کار کجاست من نمیدونم. در جهت اصلاح بخش تعاون هم به هر حال حداقل شعارشو دادیم که خیلی سالی میخوام حرکت بکنیم. فکر نمیکنم تا الان اتفاق خیلی قابل توجه مهمی افتاده باشه. اگر غیر از این شما به ما بگید تو این حوزه میخوای چیکار کنی؟ اول باید نباید اینو درست کنیم بعد بیایم کارهای دیگه انجام بدیم؟
ببینید سرکار خانم حسین دختر، خصوص اینه که قانون، بله ما قانون زیاد داریم، اما به لحاظ اینه که تجمیعی در موضوع نظارت و تصدیگری در قانون بشه حدود 7-8 سال هست که لایحه اصلاح قانون در مجلسه و اینجا دیگه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام خودش رو انجام داده، یعنی لایحه رو به مجلس
داده. حالا پیگیری هم
الان
میتونه پیگیری موجود دانه
با اتاق تعاون داریم داله برای این که به یک جنبندی برسیم، هم وزارت خونه و هم اتاق تعاون، در خصوص اینه که یا لایحه با جنبندی که انجام میشه در مجلس تمام بشود کارش و انجام بشه یا برش گردونیم. اصلا این شرایطی که لایحه 7 سال توی مجلس ببونه یه مقدار شکل خوبی هم نداره. مطلب دوم این که در حال حاضر مقررات زدایی وزارت اقتصاد، کمیسیون مقررات زدایی وزارت اقتصاد دارایی اومده یک برنامه ای در خصوص مقررات زدایی و ارسال اسناد مدارک به ثبت و از طریق خود تعاونی ها مقرره اعلام کردن، در حالی که این اصلا خلاف قانونه. ماده قانون میگه که وزارت تعاونکار به منظور نظارت بر اجرا حسن اجرای قوانین تشکیل میشه، پس بنابراین باید تمام مجامع و موضوعات با تایید وزارت تعاونکار به ثبت ارسال بشه که این مقررات زدایی که الان همچین مصوبه یا اعلام کرده و با قانونم سنخیت نداره، این باعث میشه که در آینده ما امکان این که در بعضی از حوزه های تعاونی ها خصوصا مواردی که موضوع مالی مطرح میشه و اعضای هیئت مدیره‌ای که خدای نکرده تخلفی میکنن از این فرصت استفاده بکنن، مستقیم مجامعشون رو به ثبت برسونن، نظارت بر نحوه صحیح برگزاری مجامع رسیدگی به صورت‌های مالی انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس انجام نشده باشه و بعد موضوعاتی مثل تعاونی‌های اعتبار اینا باز اعتبار آزاد پیش بیاد که ما همین الان عرض می‌کنیم کسانی که تصمیم گیرنده این موضوع کمیته مقررات زدایی هستن که متوقف شد و مجدداً با اعتراض وزارت تعاون برخورد کرد و باز به کمیسیون برگشت و در حال بررسی مجدد هست. اگر دقت نفرماید و این مصداقایی که من و دوستان ما به کمیسیون اعلام کردن مد نظر قرار نگیرن، قطعا اتفاقات آینده هم باید خودشون پاسخگو باشن و بدونن
و قبول دارید آقای رستمی که اگر این اتفاق مهم نیفته